آقای عمادالدین شیخ الحکمایی.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای شیخ الحکمایی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما زرکار خانم اسحاق تبار و جناب شاکری و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پیش از هر چیز اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. عمادالدین شیخ الحکمایی متولد 1346 کازرون و کارشناس ارشد تاریخ دوره اسلامی است. وی بورس زبان ایتالیایی دانشگاه پروجا در ایتالیا، تدریس در دانشگاه ماربورگ آلمان و بورس پژوهشی بنیاد هنکل به میزبانی دانشگاه فیلیپس ماربورگ برای انجام پژوهشی در خط سیاق را در کارنامه خود دارد. وی در طول سالهای 1387 تا 1392 تدریس دروس عروض و صنایع ادبی و سندشناسی و کتیبه شناسی دوره اسلامی ایران را در دانشگاه فیلیپس آلمان و سند، مهر و کتیبه شناسی دوره اسلامی ایران را در دانشگاه سوربن فرانسه به عهده داشته است. وی همچنین در طول سالهای متوالی در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، سوره و دانشکده میراث فرهنگی به تدریس دروس مختلفی از جمله سندشناسی، کاغذشناسی، باستانشناسی، بررسی متون کتیبه‌ها، سیر تحول خطوط و سایر موارد به تدریس پرداخته است. از عمادالدین شیخ الحکمایی تا کنون چندین جلد کتاب به چاپ رسیده است، از جمله مفتاح الهدایت و مصباح العنایت، محمود ابن عثمان سال 1376، کازرونیه دفتر اول سال 1381، مجموعه تاریخ شفاهی گفتگو با چهره‌ها در چهار جلد سال 1383، کازرونیه دفتر دوم 1385، کازرونیه دفتر سوم 1385، فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 1387، اسناد معماری ایران دفتر اول 1388، تاریخ بوشهر، تصحیح و پژوهش 1391، شش دفتر، مجموعه اشعار محسن پزشکیان 1391، ده درس در آموزش خط سیاق 1392 و خودآموز سیاق دوره قاجار. از استاد عمادالدین شیخ الحکمایی مقاله های بسیاری به زبان های فارسی و انگلیسی چاپ شده که ما در این فرصت اندک وقت نام بردن آنها را نداریم. از دیگر فعالیت های ارزنده ایشان شرکت در سخنرانی ها و سمینارهای داخلی و بین المللی و همچنین ارائه طرحهای پژوهشی در داخل کشور و همکاری در طرحهای پژوهشی بین المللی است. استاد شیخ الحکمایی مشاور و راهنمای پایان نامه های بسیاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده است. کتاب برگزیده نهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، مقاله برگزیده هشتمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، ناشر برگزیده حوزه تاریخ تمدن ایران اسلام و ناشر برگزیده جشن فرهنگ فارسی از جمله افتخارات استاد شیخ الحکمایی است. وی همچنین فعالیت‌های اجرایی بسیاری داشته و در حال حاضر عضو کمیته حافظه جهانی یونسکو در ایران با حکم وزیر علوم است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای حمید شاکری، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر، و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان ارجمندمون جناب استاد عمادالدین شیخ الحکمایی میشنویم. آقای شاکری بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب، بر مبنای سنت همیشگی این برنامه معرفی میکنیم کتاب این جلسه رو. کتاب جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول زیر نظر جناب آقای عمادالدین شیخ الحکمایی توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری انتشارات سخن در سال 1399 در 206 صفحه به زیور تب آراسته گشته. جناب آقای شیخ الحکمایی بفرمایید که این کتاب در واقع شروع این کتاب از کجا بود؟ البته خب در مقدمه اشاراتی داشتید به این امر و از اونجایی که ما جناب عالی رو به عنوان سندشناس و در حوزه امور مربوط به سند میشناسیم، خب البته انتشار این کتاب مورد انتظار بوده. خودتون بفرمایید که از کجا شروع شد انتشار این کتاب؟
خواهش میکنم. از کنم موضوع اصلی این کتاب چند سند متعلق به بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی است که اکنون در موزه ملی ایران نگهداری میشه. شاید لازم باشه یک توضیح کلی بدم که در ایران متاسفانه ما آرشیوهای کهن رو تقریبا نداریم، یعنی به صورت رسمی آنچه که حکومت ها و در واقع دولت خانه ها اسناد رو در اختیار داشتند متاسفانه حالا به دلایل مختلف از جمله همین جنگ ها و نزاع ها و بالاخره عوامل طبیعی و به ویژه اینکه حالا هر حکومتی آمده هر آنچه که مربوط به حکومت های قبلی بوده رو متاسفانه از بین برده، به صورت رسمی آرشیو کهنی نداریم.
بله.
اما به صورت شاید حالا از جهتی بشود گفت اتفاقی، چون اون هم به هر حال آرشیو رسمی حکومتی نبوده، ولی آنچه که در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی عملا از زمان تأسیسش اسنادی که متعلق به خرید و فروش ها، اموال، املاک، موقوفات و فرامین و احکامی که صادر می شده در حمایت از املاک و موقوفات بقعه، همه اینها توی بقعه شیخ صفی‌الدین نگهداری شده و به دلیل اینکه خب عملا از زمان خود شیخ صفی تا روزگار ما اتفاق بدی برای بقعه نیفتاده از جهت اینکه مورد حمله قرار بگیره، آتش سوزی بشه یا به هر حال دشمنی با این بقعه وجود داشته باشه، به همین دلیل این حجم قابل توجه که سالهای در واقع دهه 50 بخش عمده ای از اونها به موزه ملی ایران منتقل شد و البته خب بخشایی هم پراکنده در جاهای مختلف مثل سازمان اوقاف یا حتی مجموعه های خصوصی و مواردی هم منتقل شده به عمل به خارج از ایران و در آرشیوهای های دیگه نگهداری میشه در آرشیوهای خارج از ایران.
بله، سپاسگزارم. ما یک درنگ کوتاهی خواهیم داشت، در بخش دوم با شما خواهیم بود.
خیلی
که می دانید پیشتر نیز از اسناد اردبیل به عنوان منابع مطالعات تاریخ اقتصادی اجتماعی در ایران دوره مغول استفاده شده است. همچنین محققان علاقمند به تاریخ فرهنگی ایران نیز این اسناد را سودمند یافتند، به ویژه آنکه این اسناد امور دیوانی امپراتوری مغول، سلسله ایلخانی و همچنین دولت‌های بعد را آشکار می‌سازند که همواره چند قومیتی، چند مذهبی و دارای نظام‌های حکومتی چند زبانه شامل مغولی، ترکی، فارسی، عربی و دیگر زبان‌ها بودند. گاتفرید هرمان و گرهارد دورفر به دنبال مجموعه مطالعات خود بر روی اسنادی که پیش از انقلاب اسلامی ایران از آنها میکروفیلم تهیه شده بود، مشخصه های اسناد مغولی و فارسی ایران دوره مغول را به طور کامل روشن ساختند. از مجموعه تحقیقات، سه مقاله اهمیت خاصی دارند، زیرا نه تنها نشان دهنده عملکرد نظام دیوانی دوره ایلخانی و پس از آن دوره در محیطی چند زبانه هستند، بلکه پیوند جدایی ناپذیر امور دیوانی مغولی و فارسی را شرح می دهند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول بود که زیر نظر و با مدیریت استاد مادودین شیخ الحکمایی به چاپ رسید. و حالا ادامه گفتگوی حمید شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر رو با مهمانمون میشنویم که به صورت تلفنی میزبان ایشون هستیم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم اسحاق تبار. جناب آقای شیخ الحکمایی، این کتاب و این اثر در واقع محصول یک کار گروهی بوده که کارگروه پژوهشی بین المللی حول این محور شکل گرفته. در نوع خودش این یک اقدام بسیار مثبت و خوبی است که ما در واقع این آثار رو از زوایای مختلف و مهمتر از اون از متخصصان مختلفی که در این زمینه مشخصا در حوزه تاریخ مغول و اسناد مربوط به این دوره کار میکنن پرداخته میشه. شکلگیری این کارگروه و اینکه این افراد چگونه دور هم جمع شدن، در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. من از صحبت قبلی یک بخشش باقی مون با اجازه توضیح میدم.
بله خواهش میکنم.
که اون مجموعه ارزشمندی که گفتم در موزه نگهداری میشه از سال تقریبا 72 من توجهم بهشون جلب شد و تلاشم بر این بود که اونها شناسایی بشن، چون در بخش مخزن نگهداری میشد و کاری روی اونها انجام نشده بود. به هر حال در یه برنامه چند ساله من طرحی دادم برای فهرست برداری اون مجموعه و نهایتاً در سال 87 این فهرست مشترکاً میان کتابخانه مجلس و موزه ملی منتشر شد. در حین این پژوهش‌هایی که من و فهرست برداری که از این مجموعه می‌کردم، خب برخوردم توی این مجموعه به اسنادی که فرامینی از دوره مغول، دوره ایلخانی
ماله.
که اینها عملاً اسنادی چند زبانه بودن، یعنی مثلا سندهایی که یک طرف اون به زبان فارسی نوشته شده و یک طرف به زبان اویغوری، حالا اویغوری که میتونه زبان ترکی اویغوری باشه یا غالبا ترکی، و مهرهایی روی اینها بود که این مهرها که اصطلاحا آلتمغا و قراتمغا و کوکتمغا و آلتونتمغا گفته میشه، همون اصطلاحات نامهای رایج دوره مغول و دوره ایلخانی، اینها خب دیگه به زبان فارسی نبودند. و متاسفانه خب ما در ایران هم متخصص هیچ کدوم از اینها رو به شکل حالا قابل دسترس و حرفه‌ای که بتونم من به همکاری بگیرم نتونستم من شناسایی کنم. حالا امیدوارم که باشند، ولی یا یکی دو نفر رو که البته معرفی کردن شرایطی نبود برای اینکه این همکاری صورت بگیره. خب برای من یک دغدغه بود که به هر حال نیاز هست که این بخش هایی هم که به هر حال بخش مورد توجهی و مهمی از تاریخ فرهنگی ماست، زمانی که به هر حال ایران توسط مغول ها فتح شده و بعداً به هر حال حکومت ایلخانان تشکیل شده و اونها با خودشون فرهنگ مغولی و ترکی و چینی آوردن، چون ترکیبی از این چند فرهنگ بودن، این طرف هم که فارسی و عربی، و به هر حال دوره جالبی است که تعامل چند فرهنگ رو با هم نشون میده و تجلی این تعامل در واقع توی این اسناد هست. در این حد من خب جستجو میکردم و خب تقریبا سال 81 بود که با آقای دکتر یوکایچی آشنا شدم، که چون ایشون در باره یعنی خط چینی رو میدونستن و در باره اسناد مغولی مقدار کار کرده بودند، من با ایشون مشورت کردم و این شروعی شد برای علاقه‌مندی ایشون و تلاش برای اینکه کاری بشود برای این اسناد کرد. و در ادامه به هر حال ایشون طرحی رو ارائه کردن به بنیاد تویوتا که روی اسناد چند زبانه این مجموعه پژوهشی بتونه انجام بشه. و طبیعتاً کارگروهی رو تشکیل دادند که بر حسب نیازی که وجود داشت برای اینکه ما متخصصین زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف مرتبط رو داشته باشیم، از چندین نفر مثل پروفسور اونو، پروفسور ماتسویی، خانم دکتر واتابه، خانم دکتر تاکاگی، و استاد چنگل، اینها از کشورهای مختلف
بله.
در واقع تو این کارگروه حضور پیدا کردن و عملا در طول چند سال، البته نه اینکه حالا متمرکز فقط روی این، ولی یک کاری بود که مثلا در خود ژاپن هفته ای یا دو هفته ای جلسه ای تشکیل می شد و بحث می کردند، یا به هر حال یکی دو سمینار تخصصی تشکیل شد که من هم از ایران شرکت کردم، و به هر حال حاصل این پژوهش ها به صورت مقالات و گفتگوهای آماده شد که بخشی از این پژوهش ها در حال به 6 مقاله در مجله اورینت در ژاپن به زبان انگلیسی به صورت یک ویژه‌نامه مطالعه اسناد بقیه شیخ صفی منتشر شد در به هر حال ژاپن، و بعداً به هر حال این کار موجود بر اساس خب حالا هم اصراری که خود من داشتم و هم موافقتی که موزه کرده بود برای همکاری با این کارگروه بین المللی، و یکی از موضوعات و شرایط شروطی هم که برای این موضوع گذاشته شده بود این بود که حاصل پژوهش ها بتونه به زبان فارسی هم منتشر بشه.
بله بسیار عالی. خب ما یک درنگی خواهیم داشت، در بخش پایانی بحث رو ادامه خواهیم داد.
مجموعه مقالات بخشی از یافته‌های پروژه بین‌المللی با عنوان طرح پژوهشی مشترک بر اسناد چند زبانه امپراتوری مغول و مقالاتی در باب حوزه اسناد اردبیل و مباحث مربوط به آن را ارائه می‌کند. در این طرح پژوهشگرانی از ایران، چین و ژاپن گرد هم آمدند و یاسوهیرو یوکایچی مدیریت آن را بر عهده گرفت. عمادالدین شیخ الحکمایی و قشود چنگل به عنوان سرپرست زیر گروه کشور خود فعالیت می کنند. یکی از اهداف این طرح پژوهشی مطالعه تطبیقی اسناد چند زبانه به وجود آمده در شرق و غرب قلمرو امپراتوری مغول است. بدیهی است زمانی که بر اسناد تولید شده در بخش خاصی از سرزمین‌های زیر سلطه مغول تمرکز می‌شود، ارجاع به دستاوردهای پژوهشی مرتبط با این قلمرو نیز سودمند خواهد بود. اهمیت این رویکرد زمانی تایید می شود که به مطالعه اسناد اردبیل پرداخته شود، زیرا مطالعات اسناد مغولی، ترکی به خط اویغوری و چینی تولید شده در قلمرو حکومت مغول یوان به تازگی رشد چشمگیری داشته است. پژوهش‌های تازه بر اسناد اردبیل با یاری گرفتن از مطالعات منابع شرقی امکان مقایسه کارآمد و ثمر بخشتری میان منابع غربی و شرقی فراهم خواهد آورد. همچنین به درک بهتر چند زبانی که ویژگی ممتاز حکومت‌های مغولی در اوراسیا است می‌انجامد. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب جستارهایی درباره سندشناسی دوره مغول بود که زیر نظر عمادالدین شیخ الحکمایی به چاپ رسیده است. در ادامه بخش پایانی گفتگوی آقای شاکری، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر رو با مهمانمون جناب آقای شیخ الحکمایی میشنویم. آقای شاکری بفرمایید.
خب تشکر میکنم. نکته بسیار جالبی که به اون اشاره شد در واقع این کار گروهی، چنانچه خود مبحث که همینطور فرمودی در دوره مغول تجلی یک نوع همکاری میان فرهنگی صورت گرفته، در واقع میشه گفت در انتشار این کتاب هم انگار این تعامل و این همکاری میان فرهنگی بوده. شما پیشتر بگمونم در سال 1987 در رابطه با اسناد بقعه شیخ صفی‌الدین کتاب رو منتشر کرده بودید. که شاید در واقع میتونیم بگیم جلد نخست این اثر اصلا میتونیم نامگذاری بکنیم. و در ادامه زنده یاد پروفسور کویجی هانیدا، مثل این که اشاره هم کردن به اون کتاب نخست شما و این نظارت رو در بخش برون مرزیش به نظر میرسه که به عهده گرفتن و مجموع اینها در واقع در دو مقدمه‌ای که در این کتاب اخیر، یک مقدمه مقدمه جناب آلیس، یک مقدمه مقدمه پروفسور هانیدا و پروفسور یوکایجی است که اشاره شده به این که در واقع به منظور هدف از انتشار این کتاب در واقع روشن ساختن ساختار همزیستی مسالمت‌آمیزی است که در واقع پشتوانه جامعه چند قومیتی ایران در دوره مغول بوده. و خب من وقتی این کتاب رو مرور می‌کردم، علاوه بر اینکه این کتاب ها انتشار اسناد بسیار مهمی است، در این حال بستری رو فراهم کرده برای پرداختن به در واقع تاریخ تحلیلی این دی فرهنگی تاریخی از این دوره در واقع باش مواجه می‌شدم. امیدوارم که این هم در دستور کار باشه توسط حالا تیمی که باز میتونه تحت نظارت خود جناب عالی باشه، حتی من میگم به عنوان جلد سوم این اثر میتونه در واقع در نظر گرفته بشه. همچنین در بخش نمایه فهرستی از اصطلاحات سندشناسی است که منتشر شده، این هم به عنوان رفرنس بسیار خوب هست. یه مقداری راجع به این موارد توضیح بفرمایید که پرداختن به این امر از چه منظری، پیشنهاد چه کسی بوده، آیا پیشنهاد خود جناب عالی بوده، و یه مقداری به این موارد هم اگر اشاره بفرمایید ممنون میشم.
همونجور که اشاره کردی بخش اول صحبت رو گفتم، خب اون انتشار فهرست اسناد وقایع شیخ صفی که در مجموع چیزی حدود برحال 700-800 سند رو دربر میگیره، به صورت یک فهرست منتشر شد و این بیشتر توجه برحال علاقمندان مباحث تاریخی و سندشناسی رو جلب کرد. آنچه که البته اینجا الان منتشر شده در واقع میشه گفت که بر مبنای دو سه سنده، یعنی مثلا سه تا از مقالات فقط بر مبنای یک سنده که حالا یک نفر مهرها رو بررسی کرده یا به هر حال جزئیاتی از مباحث سندشناسی رو، ولی به نسبت حجم اسناد موجود خب در واقع این کار میشه گفت یک کار فرعی است. یعنی ما یک فهرست جامع این اسناد رو داریم، این پژوهش بر اساس میشه گفت تعداد انگشت شماری از اسناد این مجموعه انجام شده و بخش اصلی کار که الان هم به هر حال در جریان هست اینه که ما بتوانیم متن کامل و تصاویر کل این مجموعه رو در یک قالب یک کار شاید مثلا 6 یا 7 جلدی منتشر کنیم. که بخش اول اون الان انجام شده، داریم حالا مراحل نهایی فهرست برداری و مقدمه نویسیش رو می‌گذرونیم و این قطعا میتونه راه رو برای پژوهش‌های متعددی با دیدگاه‌های مختلف بر اساس این اسناد باز کنه. یعنی شاید واقعا 10 پایان نامه میتونه بر اساس متن و تصاویر این اسناد منتشر بشه و گوشه های ناشناخته و پنهان و تاریک تاریخ دوره مغول و دوره ایلخانی رو به خصوص و به ویژه تاریخ اجتماعی رو، چون این اسناد از بطن جامعه است، یعنی در واقع خرید فروش وقف نام است و چیزهایی است که به قصد مثلا یک کتاب تاریخی مدون نشده، یعنی هیچ نوع ملاحظه و مصلحتی توی اون نوشته ها دیده نمیشه، بنابراین میتونه خیلی اصیل و خیلی معتبر باشه و از لابلای اونجی که نوشته شده در قالب مثلا یک قباله خرید و فروش ما اطلاعات خیلی ریز و جزئی رو بتونیم به دست بیاریم. خب من یه اشارم کردم به اینکه این کتاب در واقع ترجمه اساسش، یعنی در اساس این کتاب ترجمه مقالاتی است که قبلا در ژاپن منتشر شد. مترجمین هم خانم رامینا رضوان و خانم آزادی فکرآزاد هستند و چون به هر حال یک متن عملا چند زبانه بود، نیاز بود به همکاری باز دوستان ژاپنی، خانم دکتر تاکاگی و خانم دکتر واتابه مجددا ترجمه ها رو، چون هر دو به زبان فارسی هم مسلطن، مجددا ترجمه ها رو با دقت چک کردند و با مؤلفینی که فارسی نمی‌دانستند به هر حال دوباره متن‌ها بازخوانی شد و در طول این دو سه سالی که این کار ادامه داشت عملاً می شود گفت که تمام مقالات بازنگری شدند.
بله.
و بعد همونجوری که شما به درستی و به خوبی اشاره کردید فهرست هایی به این کار اضافه شد که در اصل متن انگلیسی وجود نداره.
بله. بسیار عالی. به نظر می رسه اینجا واقعا چنانچه خودتونم در مقدمه اشاره کردید از موزه ملی هم واقعا باید قدردانی کرد که این امکان رو فراهم کرد و این اسناد رو در اختیار گذاشت. امیدوارم که سایر مراکز مشابه هم این حمایت از امر پژوهش و پژوهش محوری رو در دستور کار خودشون قرار بدن که در واقع به گسترش و رونق این امر مدد برسونه. حالا اگر بنیاد یا مثل بنیاد تویوتا در اینجا هم پیدا بشود که حمایت مالی بکند که خب طبیعتاً چه بهتر. سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. با توجه به این که شرایط ویژه این روزها شیوع ویروس کرونا باعث شد که ما نتونیم به صورت حضوری در خدمت شما باشیم، اما همین گفتگویی که روی خط تلفن صورت گرفت هم مقتنم بود برای معرفی این کتابی که کتاب بسیار ارزشمندی است و چنانچه اشاره هم شد میتواند مقدمه یا مدخلی بر مباحث تحلیلی بسیار بیشتری هم باشه. از حضور شما در این برنامه تشکر میکنم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از توجه شما و اینکه با شرایط من در حال موافقت کردید و تونستیم گفتگو رو تلفنی انجام بدیم. ممنونم از
سپاسگزارم از شما. متشکرم.
بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این بار هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده بدرود.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. صفت درصد کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن صفت درصد.
بیسکویت صفر درصد بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برش صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونین هر دو تا کارو با هم انجام بدین.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از ساعت 6 بامداد این توفیق رو داشتیم که در خدمت شما باشیم. بنده ناصر غمانپور همراه با همکاران گرامی، خانم فاطمه حاجی نوروزی تهیه کننده، خانم منا شعبانی صدا بردار، خانم فاطمه غلامی ارتباطات و خانم فروزان امیدی هماهنگی با شما بودیم تا این لحظه و سپاس بسیار از این همراهی. امیدوارم که همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید در سایر بخش‌ها و برنامه‌ها و آرزو می‌کنم که لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی در انتظارتون باشه. ضمن سپاس مجدد به ویژه از دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردند، خانم کاظمی، آقای جمالی فر و دیگر دوستان، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا درودی دیگر بدرود و خدا یار و نگهدار شما همراهان.